أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره، عجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت داره، این روایت خیلی لحن تندی داره که نشون میده ما وظیفه این خیلی سنگینه تک تک افراد. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن ما آمن بالله ولا به محمد صلی الله علیه وسلم ولا به علی صلوات الله علیهما من اذا اتاه اخوه المؤمن فی حاجت لم یضحك فی وجهه. اگر برادر مؤمن آمد چیزی از شما خواست، شما نخندی به صورتش، اصلا ایمان به خدا و رسول و پیغمبر امیرالمومنین نداری، کار خیلی سخت کرده. هم خنده رو منوعا نمی کنیم، مثلا بفهمیم طرف یه چیزی از ما میخواد. خیلی ما آمن بالله ولا به محمد ولا به علی صلوات الله علیه ما من اذا اتاه اخوه المؤمن فی حاجت لم یضحك فی وجه فإن كانت حاجته عنده سارع الى قضائها. اگر دست خودش این کار باید سریع کار انجام بده. و ان لم تكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضي حاله. باید خودش خلاصه به زحمت بندازه، آبروی خودش رو در گرو بگذاره، پیش دیگری بره و کار این انجام بده. ببینید چقدر کار تکلف من عند غیری حتی یقضی حاله. فاذا کان بخلاف ما وصفته، اگر این آدم خلاف این رو بخواد عمل کنه، حالا یا اونجا نخنده یا حاجت دستش انجام نده یا پیش دیگری میتونه بره و کار انجام بده، نمیره سراغش و کارش انجام بده. فاذا کان بخلاف ما وصفته فلا ولایت بین ما بینه، اصلا ولایتی بین ما اون نیست. چقدر تند این تعبیر، من اینجور تعبیری ندیدم در روایات که اینقدر اولش ایمان به خدا و اینا نداره، نه به خدا نه پیغمبر نه به امیرالمومنین، آخرش هم که به این شکل اصلا ولایتی بین ما اون نیست، قطع رابطه. این خسارت دنیا و آخره میشه انسان. این حدیث شریف در جامع حدیث شیعه صفحه 341 جلد 20 صفحه 341 آمده. باید خلاصه وظیفه خودمون بدونیم، هر کجا رفتیم هر چی از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. اگه این نباشه قطع رابطه کردیم با ائمه علیهم السلام. نستجیر الله با امام زمانش انسان بخواد قطع رابطه کنه به این شکلی هیچ. خب بحث ما در جلسه قبل یکی از اشکالات این بود که بر تمسک به اوف بالعقود، بر تصحیح عقود مستحدثه انجام شده بود، این بود که در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده بود که در زیل همین آیه فرموده بود که بعد اینکه در چند موطن، هفت موطن نیست که، بله فی سبعت موطن، در ده موطن پیغمبر اکرم بله در اونجا تعهد گرفت از مؤمنین از مسلمین برای امیر مؤمنین علیه السلام به ولایت. بعد از این آیه نازل شد اوفو بالعقود، وقت تفسیر میکنه مقید میکنه بگید با یه علتی مزیق میکنه این دلالت رو، میفهمد العقود التي دنباله همون داره، العقود التي عقدها النبي لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، که ظاهر این علتی تفسیره، داره تزییق میکنه اون عقود در آیه رو به خصوص اینها. اگر این باشه این دیگه ربطی به محل بحث ما نداره که ما خواستیم بگیم که این آمده برای تصحیح عقود مستحدثه، این مخصوص انشان تو عقده و از ما میخواد که وفا کنیم به اون تعهدی که دادن مسلمان ها، وفا کنن به اون به ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه. این مقدار دلالتی پیش از این نیست. خب الان اگر این باشه جواب این چیه که این بی ربط میشه محل بحث ما؟ این اشکال رو اون دفعه مطرح کردیم، جواب این رو چجوری بدیم؟ فکرشی کردید یا نه؟ بله روایات چیه غیر از روایت مرسله دعائم که گفتم؟ اینو اون جلسه مطرح کردم. غیر از مرسله دعائم کجا داریم که ائمه به این برای لزوم یا صحت تماسی کرده باشن؟ جز مرسله دعائم رو عرض کردم، یکی همون دو تا معید داره این اشکال، یکی ائمه تمسک نکردن جز مرسله دعائم که اعتبار نداره، یکی هم آیه مصدر شده به یا ایها الذین آمنو، نفرموده یا ایها الناس یا ایها المسلمون یا این چیزا نیامده. اگر اوفو برو، اگر این مربوط به تصحیح عقود مستحدث اینا می بود، هر عقدی خب باید خطاب به خصوص مؤمنین نباشه که. مناسبتمون با مؤمنین چیه؟ این اون که مناسبت داره با مؤمنین همین که بره امیر مؤمن عقد مثلا ولایت بسته شده، این با ایمان افراد با تناسب داره، این تأیید میکنه اون مطلب را. جواب این را میخواییم بدیم، ببینید ما خودمون گیر میبینیم بین دو تا ظهور و این که باید رفعیت کنم از احد ظهورین. چطور؟ چون از یک طرف آیه را داریم و ظاهر آیه، یعنی با توجه به این که خودش میخواید اوفو بالعقود مطلق، این همه عقود داره میگیره، چه عقود بین الناس چه عقود بین الله و العبید، همه رو داره میگیره. خب از یک طرف اینه و تفریعی که برش شده که اقتضای این میکنه که این متفرع داخل در متفرعون علیه، این باید قابل باشه، حداقل یه جور مثلا عمومی چیزی براش فرض بکنیم که این احکام رو هم بگیره، نگیم مختص به احکام تکلیفیه و احکام فرعیه و ایناست، نه کلیه. این دوتا معید اینن، ظاهر در اینن، سبب میشن که به این، چون متصلن دیگه، سبب میشن ظهور بدن به این آیه که این حداقل مطلق باشه، عقود محل بحثم بگیره. اگر بخوام اخذ به روایت کنم که داره مختص میکنه عقود را به اون ده عقد خاص، ده موطن، ده تا تعهد، ده تا بیعت، خب رفعیت باید بکنم از این ظهور خود آیه. از اون ور اگر نخوام رفعیت کنم از ظهور آیه و عکس کنم به اون ظهور تفریعش و اطلاقش، اگه بخوام عکس به اون بکنم، باید رفعیت کنم از ظهور روایت، که ظهور روایت مفسره در چیه؟ در تفسیره، این داره تفسیر میکنه. خودمون رو گیر میبینیم بین ظهورین، هر کدوم بخواد بگیریم باید دیگه رفعیت کنیم. اگر ما عکس کنیم به ظاهر روایت، یعنی معنیش این است که آیه را محدود کردیم، دلالتش را به اون ده موطن، به اون ده تا عقد، ده تا عقد خاص، اون وقت این الف و لامش میشه عهد ذکری، اینم خودش خلاف ظاهره و لازم میاد که تناسبی نباشه بین متفرع و متفرعون علیه، اصلا دو کلام جدا باشه و این نظم را یا بگید که اون سیاق را، همه چیز را باید ازش رفعیت کنیم. این همش خلاف ظهور هاست که داریم مرتکب میشیم اگه عکس کنیم. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ از یک طرف اون خلاف ظاهرها باید مرتکب بشم اگه بخوام به روایت عکس کنم و بی تناسب به هم میخوره بین صدر و زیل، بین متفرع و متفرعون علیه در آیه، یا بیام آیه را بگیرم و وقت باید رفعیت کنم از ظهور این در تفسیر رو بیم. این تطبیقه امام علیه السلام که فرموده این ده موتن، این نمیخواست تفسیر کنه و روزارش تفسیره، این تطبیقه. خب بین دو تا خلاف ظاهر گرفتاریم در اینجا. اگه بخوایم جواب این آقا رو بیم چی بدیم؟ بگیم وقتی خودم را بین دو تا خلاف ظاهر میبینم در اینجا، چی سبب بشه که من مقدم کنم تفسیر روایی را بر خود ظاهر آیه؟ اگر بفرمایید که این کار نکنم تفسیر به رأیه، این همه روایات وارد شده که تفسیر به رأی نکنید، ذیل آیه مختزه این است که ببینم اگر روایتی آمده داره تبیین، من اخذ به روایت بکنم، اگر روایت نیامده ظهور حجته و اخذ به ظاهر بکنم. ولی این مقدار پذیرفتیم اصولیا که اول نگاه میکنیم در ذیل این اگر چیزی آمده ما اخذ به تفسیر میکنیم، تفسیر ائمه علیهم السلام. اگر نبود چیزی، وقت در اونجا میایم میگیم که ظاهر حجته. خب شما که میخوای ظاهر آیه رو بگیری و اعتنا نکنی به روایت، برای اینکه اون ظهور آیه محفوظ باشه در اطلاق و برای اینکه تناسب بین متفرع و متفرع علیه حفظ بشه، برای اینکه سیاق حفظ بشه، همه اینا یعنی داری تفسیر رو برای اخذ به نظر خودت میکنی، نظر امام رو داری رها میکنی، میذاری کنار و این یه جور تفسیر به رأیه. پس باید ما مقدم کنیم اون اشکار را و بگیم این آیه به درد استدلال بر تصحیح عقود نمیخوره. آیه میتونیم اینه بگیم؟ این مبتنی بر اینه که ما دو مطلب را بتونیم ازش به آسانی بگذاریم. اون دو مطلب چیه؟ یکی همین روایاتی را که میگه تفسیر به رأی نکن، بگیم اینا انقدر اطلاق دارن که حتی روایتی را که وارد شده در زیر یک آیه اگر اخذ به او مستلزم چی بشه؟ اخلال به اون نظم آیات بشه و کلام خدا را در حد کلام عادی تنزل بده در یه همچین چیزی، چون اخذ به این روایت اینه، یعنی این صدرش دیگه اون همه رو نمیگیره، این اوفو بالعقود مربوط به ایناست فقط، این چند تا چیز، اون وقت بی ربط میشه با اون احلت لکن بهیمت الانعام، میده تو کلام بی ربط به هم اینطوری، این تنزل میده کلام خدا را. آیا این که فرمودن تفسیر رأی نکنید و اگر روایتی وارد شده اخذ به او بکنید، این انقدر اطلاق داره که حتی جایی را که بخواد کاری بکنه اخذ به این روایت که کلام خدا را در حد کلام عادی تنزل بده؟ ممکنه بگیم پایین تر. آیا اینجا باز اهمه میخوان بگن اخذ به این بکن؟ این اطلاقش خیلی واضح نیست که تا اینجا بخواد اطلاق داشته باشه. الان ادعای انصراف هم نکنیم، این همچین واضح نیست، همچین اطلاقی و تناسب با حکم موضوع اقتضا میکنه که همچیزی نباشه. این یکی دیگه روایات عرضی که ما داریم، عرضه بر کتاب که این همه تأکید کرده بخوای ببینی این روایت از ماست یا از ما نیست، عرضه بر کتاب کنید این چه جوریه. وقت ما خالف کتاب الله فدعوه یا دروه یا هرچی ادرو با علی جدار یا هرچی، و اونی که موافق کتاب الله اخذ بش بکن. وقتی این همه ما دستور دادن، الان میپرسم آیا واقعا مخالف کتاب فقط جاییست که تخالف تباینی باشه؟ چه تباین کلی، چه تباین جزئی؟ این مخالف کتاب یعنی این روایت عرض اینو میخواد بگه؟ یا این یه دایره اوسعی داره؟ اگه بنا باشه این روایت طوری باشه که اخذ به او سبب میشه انسجام آیات به هم بخوره و کلام خدا را تنزل بده به کلام عادی، اینم یه جور مخالفت با کتابه، یعنی لازمه اخذ به اینها. اگر یه همچین محضوری داشته باشه میخواییم توسعه بگیم اصلا خود این هم یه جور مخالفت با کتابه. چرا فقط مخالف کتاب مضمون رو فقط نگاه میکنی که آیا این تخالف تباینی داره کلی یا جزئی یا تخالف تباینی نداره؟ خود همینجور مخالفت با کتابه و این سبب میشه ما نتونیم اخذ به این روایت بکنیم. نتیجتا این نمیخوام بگم شک دارم و با فرض شک، چون کسی بیا شک فایده نداره، شما شک داری اینجا رو داره میگیره مخالف هست یا مخالف نیست، تمسک میکنی به روایات عرض که میگه مخالف نگیر، این تمسک رو هم در شبه مصداقیه شه. من نمیخوام بگم این شک داریم، میخوام بگیم اصلا این از مصادیق خود مخالفت با کتابه. روایات عرض که داره میگه همچین روایت رو نباید بگیریم به مقتضای او. اگر کسی این جواب نپذیره، همون جواب اول، این اطلاق ندارن اون روایات چیه؟ اون روایاتی رو که گفته بود که تفسیر به رأی نکن و اگر روایتی هست اخذ به اون مثلا بکن، اون اینقدر اطلاق ندارن که همچین موردی رو بخواد بگیره. نتیجه این است که اطلاق آیه محکمه و اخذ به اون میکنه. با این دوتا جوابی که عرض کردم، این روشنه که تا اینجا. اگر این اشکال همه دفع شد، یه اشکال مهم دیگه میمونه که عرض کردم، اون اشکال حاج تقی قمیه. ایشون اینطور داره، کلامش را خواستید مراجعه کنید، بله در همین تصحیح عقود ظاهره، در همین چه مکاسبی که داره به اشی اسمش، بله چهار جلده، اون آخر اون جلد چهارمش یک مثل تنبیهاتی چیزایی داره اونجا، فوائدی داره اون آخرش، یکی از اونا همینه که اینجا داریم بحث میکنم، این اشکار رو اونجا برده در اوفو بالعقود داره تو بحث حت میکنه یا نمیکنه. داره اشکال میکنه. این بیان او را بخوام من تلف خوب چیزش کنم، مقدماتش بچینم، این مقدماتی براش تا واضح بشه مطلب، میتونیم بگیم که بیان ایشون در اونجا سه مقطع داره. اگه بخوایم تحلیلش کنیم سه قسمت داره، سه مقطع داره. بله ای به نداره، میگیم فوقش این مقدار رفعیت میکنیم احوانه، یعنی این که بیان میگه ولو فرموده العقود التي عقدها النبي لامير المؤمنين، مثلا اینطور فرموده و این ظهور ابش در تفسیر داره محدود در این میکنه. بله ولی میگیم این همون مصداق بارزشه، عمل بر تطبیق میشه، ولو یه خورده خلاف ظاهره، اما این احوانه از اونه. میتونه بیاد ولی من اینجور موارد رو به آسانی حمله بر تطبیق نمی کنم جای دیگه، چون علتی داره خودش تقییم تزریقش میکنه، زارش منحصرش میکنه به اینها. اگه این محظور نبود نمی گفتم تفسیره. همه اینا اینطورن، واقعش اینا غالبا سند نداره، ولی اگه بتونیم اینا یعنی یک روایت خوب سندیاری باشه، ظاهر اولیش تفسیر اینا، تطبیقش مشکل، حمله به آسمون بر تطبیق با این شکل که تضییقش کنه مزیقش کنه بگیم. ولی خب مثل اینجا یا یه محضور دیگه پیش بیاد حمله بر تطبیق میکنیم.
ببخشید استاد، این جوابی که فرمودی مبتنی برای این بود که بگیم ظهور کلام خداوند مثل ظهور کلام مخلوق، اینجور درسته این بودید یا پس انکارش کنید؟
ظهور حجت فرقی نمی کنه، خدا داره با مردم صحبت می کنه، فقط ما رو محول کرده به پیغمبر و اهل بیتش که اونا مفسر بیانش باشن. اگه تفسیر آمد ما موظف نخذب اون میکنیم، روایات تفسیر به رأی ناظر به همینجاست، ما حق نداریم جلو ائمه دکان واکنیم، اونا بهتر میدونن مراد آیه چیه. اما جایی که ائمه از ما نرسیده یه بیان محکمه که حجت باشه سندن دلالتن جهتن، اینا تمام نیست، یه بیان اینطوری نداریم، چرا ظاهر حجت نباشه؟ اخذ به همون ظاهر.
علتی رو دیگه قبول فرمودی، هم سند رو قبول فرموده بودید، همین علتی رو فهم ظهور در تفسیر داره بالاخره، یعنی تو این فرض دارین در میفرمایید.
نمی ظهور روش در تفسیر گفتم، اینطور که تضییق میکنه، اما اینجا بخوایم قالب تفسیر بشیم باید خلاف ظاهری مرتکب بشیم که اشد معونتا هست از این خلاف ظاهر این ولی. و این یکی رو میگیریم که آنوش کمتره، ولو رفعیت از تفسیر میکنیم میگیم تطبیقه، اما این خیلی معونش کمتر از این که بخوام بگم که این آیه آمده تضییق کرده و تفسیر میکنه، وقت نتیجه این میشد که تناسب نباشه بین متفرع و متفرع علیه، دو کلام بی ربط، سیاق مراعات نشده، بی ربط صحبت شده، و این خدا اینطور صحبت نمیکنه، آدم معمولی اینطور صحبت میکنه، چه به خدا بگیم؟ این محضورش بزرگتره تا اونه، لذا اخذ به اطلاقش میکنیم. این تو این جواب گیر دارید؟
مثال مثال واضح تر شد، دستون رو دوباره بخونید، فکر کنید دوباره
بخونید. اشکال عمده ای که اینجا هست در این که این آیه نمیتونه دلالت کنه بر تصحیح عقود، که این اشکال دیگه ایه. الان ببینید هشتم میشه چندم میشه. میگیم که بیان حاج تقویه که سه مقطع داره. مقطع اولش این است که خداوند متعال فرموده اوفو بالعقود. این اوفو ظهور اولیش دیگه محفوظ نیست در اینجا. یعنی در مقابل شیخ که میخواست اوفو را به معنای هم وجوب بگیره و میگه واجب وفا کنید به عقود، در مقابل ایشون میخواد این بیان بیاره که حرف آقای خویی تقویت کنه، که اینجا بگیم ارشاد به لزوم از هم اول و ظهور اولیش در حکم تکلیفی دیگه ملغاست در نظر عرف، اینجور تراکیبی دیگه اون ظهور اولیش از دست داده. میگیم چرا؟ بگیم چون وقتی فرمود اوفو بالعقود، اگه بخواد بگه واجب است وفا کنید به عقود، یعنی حرام است فسخ اونها. خب واجب است وفا کنید به عقود یعنی چه؟ یعنی مثلا این سمن رو به اون بده، مسمن به این بده، پابند باش به این نتیجه این عقد، بعد مزاحم اون نشه در سمنش، مزاحم این نشه در مسمنش، در مرحله بقا، و یکی هم فسخ نکن. اینم لازمه، این همون مقتضای عقد دیگه، وفا کن مقتضای عقد، یعنی فسخ نکن. وقت اگه بنا باشه خودش وجوب تکلیفی باشه واجب است این کارو بکنی، خب این یه حرمتی درست میکنه برای چی؟ برای فسق. این حرمت اگر گفتی امر بشه مقتضی نهی از ضد عامشه، خب خیلی روشنه یه حرمت شرعی. و اگر این قبول نکردی حرمت عرضی، یعنی اون اگه ذاتی باشه این حرمت عرضی داره. مقصد حرمت عرضی چیه؟ این است که هر تکلیفی اگه گفت سله، مخالفتش عصیان این تکلیفه و چوب مخالفت همین تکلیفه میخوری. از این تعبیر کردم به حرمت عرضی. حرمت عرضی نه معناش اینست که امر بشه مقتضی نهی از ضده، ما قبول نداریم اونو فرضاً. اگه اون بود یه حرمت ذاتی درست میکرد ولو مقدمی، اما این نفسون قبول نداریم، اما حرمت عرضی رو قبول میکنن در هر تکلیفی به وجود. اگه گفت نماز بخون، یعنی اگر عصیان کردی چوب نماز نخوندن رو بهت میزنن، چوبی که برای همون نماز خوندن ترک نماز قرار داده بودن. این یه چوب دیگه ای نیست، نهی دیگه ای نیست اصلا، نه نهی ذاتی مستقل، نه نهی مقدمی، هیچ کدومی نیست. عقابی که میشه همون عقاب ترک همونه. از این تعبیر کردم حرمت عرضی. معلومه الان در اینجا ایشون میفرماید که وقتی داره میگه که وفا کن به عقد، یعنی واجب وفا کنی، یعنی اگر وفا نکردی مثلا گفتی فسختو، این یه حرمتی بخواد درست کنه بری ما، یا حرمت ذاتی از باب امر بشه مقتضی نهی از ضده، یا حرمت عرضی که مال همین وجوبه رو شما داری ترک میکنی چوبش میخوری. در حالت که ما میدونیم از خارج که گفتن فسختو هیچ چوبی نداره، حرمتی نداره، من فقط عقدی بستم بعد بگم فسختو، این حرمت تکلیفی نداره. کسی نمیگه این چوب داره، نه یه نهی ذاتی داره، نهی عرضی، عصیانی مثلا چوب خوردن، اینه تو کار نیست. این نشون میده که خود اون امر به ظهور اولیش دیگه باقی نیست. اگه باقی نیست پس این چی میشه؟ باید همشون بر ارشاد به لزوم. الان ما گفتیم راه از این راه از دست میدیم، اون ظهور اولیه رو بگیم مثلا این مربوط به ترکیبی است در ارتباط با این مرکبی آمده، ولی اون مرکب یک واجب ارتباطی نیست، ولی یک عقده که خودش شروط و خصوصیات اینا داره و این جهت جور مرکبیه و هر چیزی با ارتباط ما مرکب بیا زور اولیش از دست داده دیگه، زور حکم وضعی پیدا میکنه که اینجا تناسب با لزوم مثلا داره. یه وقت اینطور میای جلو، یه وقت از این را میای جلو که این اگه بخواد وجوب تکلیفی باشه باید حرمت وضعی براش یا حرمت ذاتی یا حرمت عرضی درست کنیم، در حالی که ما میدونیم برای فسخته حرمتی نیست. این کاشی وضعی است که این وجوب تکلیفی نداره، به این بیان بگیم. و در هر حال داریم میرسیم به لزوم. پس این مقدمه اول که در یه مقطع اولی که در کلام ایشون هست اینه که ما میرسیم از اینجا که این امر ارشاد به لزومه. خب این یکی. مقطع دوم کلام ایشونی است که حکم به لزوم عقدی که ما داریم از این میفهمیم، یه وقت این حکم به نحو قضیه خارجیه انشا شده، یه وقت به نحو قضیه حقیقی انشا میشه، یه وقت مثلا روی این عقد خاصی که الان داره واقع میشه یه حکمی میاد، میگه این عقد در نظر من لازم است، یا ارشاد میکنه به لزوم این عقد، این عقد خاص. معلومه اگر رف رو عقد خاصی، مقصود خارجیه به این معناست که رف رو عقد خاصی، خب لازمه لزوم این عقد این است که در مرتبه همون حرف آقای حکیم بیاد، لازمه لزوم این عقد این است که در مرتبه سابقه شارع این رو تصریح کرده، صحه روش گذاشته. اگه صحه روش نگذاشته بود معنا نداره بیاد بگه این لازمه. اگه در نظر شارع این عقد فاسدی است، لزوم که برای عقد لازم، برای عقد فاسد که ثابت نمیشه، برای عقد صحیح ثابت میشه. پس باید در مرتبه سابقه صحت این رو فرض گرفته باشه تا الان بیاد این رو بگه، بگه این لازمه. این در قضیه خارجی خوبه، این دلالت التزامی آقای حکیم خوبه. اما در قضایای حقیقیه وقتی آمد گفت کلما وجد ما یسمى عقدا فی الخارج، کلما وجد شیء مثلا ترکیب اون هر چه کسی یسمى عقدا عند العرف، این عقد عرفی میبینن، قضیه خارجی است، فهو لازمون. در این چوری میگه که کل ما تحقق عنوان العقد در موردی عند العرف، این لازمه ولو عقد عرفی محقق شد. در این میگه خب چون به شکل قضیه حقیقی گفته، ما قبول نداریم که لازمه جعل لزوم برای عقد عرفی به نحو قضیه حقیقیه لازمش صحت باشه. در جایی میگیم لازمش اینه که دیگه لازم ثانی نداشته باشه، فقط همین ازش بفهمیم. وقت میگیم قضیه خارجی اینطوری بود، وقتی لزوم رفت رو این عقد خاص، پس همین عقد خاص هم صحیح فرض شده در مرتبه سابقه. اما در قضیه خارجی حقیقیه فرقش اینه، اینجا داره اینطوری میگه، میگه کل ما وجود ما یسمى عقدا عند العرف فهو لازم. خب این اعم از اینه که بخواد صحتش اول درست کرده باشه، صحت کل ما و عقد عرفی، و الان لزوم روش بیاره، یا نه داره فرض میکنه کل ما هو عقد عرفی اذا کان صحیحا شرعا فهو لازم عندي. این دو احتمال توشه و الاعم لا يدل على الاخص. چرا دو احتماله؟ چون فقط اینی که فهمیدیم اینه که لزوم را برد رو عقد عرفی. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه هر عقد عرفی اگه صحیح شرعی بود لازم است، یا هر عقد عرفی لازم است و در مرتبه سابقه صحیح است، یعنی هم صحت شو هم لزومش رو درست کرده خودش. اگر دومی باشه که خودش داره هم لزوم هم صحت رو درست میکنه، هر کجا شک کردم این عقد عرفی صحیح هست شرعن یا نه، تمسک با عفو العقود میکنم برای صحتش. اما اگر بنا باشه این آیه بخواد بگه کل ما هو عقد عرفیون اذا کان صحیحا شرعن فهو لازمون، این دیگه به درد تصحیح عقود نمیخوره. باید در مرتبه سابقه و از خارج اول صحت این را مسلم بدونم که شارع این را صحیح شرعی کرده، بعد تمسک کنم با عفو العقود برای لزومش، چون رتبه لزوم متأخر از صحته، این مسلمه. ولی الان که متأخره، این جمله چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من که دارم متأخر را جعل میکنم، یعنی صحت کل عقد عرفی را هم با همین بیان درست میکنم، ولو مدلول التزامی، ولو به کشف در مرتبه سابقه معلومه که الان برام درست کرد هر عقد عرفی اینطوره، یا نه لزومی که داره میره رو کل عقد عرفی اذا کان صحیحا شرعا داره لزوم رو ثابت میکنه، یعنی مقید عقد الوضعش به صحت شرعی. عقد عرفی که صحیح شرعی است این لازمه. این دو تا بیان با هم فرق میکنن ها. در یک بیان این مقید به صحت شرعی نیست، همینطور که لزوم را برد رو ما هو عقد عرفی، صحت هم را همون برده، کل ما عقد عرفی صحیح هم گویا اینطوری گفته، گویا دو بیان عطف بر هم با واو اگه کرده بود چطور بود؟ اگه اینطور میگفت کل ما هو عقد عرفی فهو لازم و صحیح عندي، اگه اینطور عطف کرده بود بر هم. الان که لزوم رو داره میگه مدلول مطابقی و مدلول التزامیش کشف میکنه صحت کل ما عقد عرفی را، این به منزله عطف بر همه، ولی یک شعور در عبارت. اما اگر گفتی نه این فقط لزوم داره درست میکنه و برده سر عقد، عقدی که صحیح شرعیه، خب اینجا دیگه فقط لزوم ثابت شد، صحت شرعی هم از خارج باید بدونی، از جای دیگه باید درست کرده باشی، این خودش نمیتونه درست کنه این را. معلوم شد؟ این تا اینجاش اینه، این در واقع مقدمه دوم. مقطع سومی که هست در اینجا در کلام ایشون این است که اثبات لزوم به نحو قضیه حقیقیه برای کل ما هو عقد عرفی، اثبات لزوم برای او، این اقتضا میکنه چه حتما صحت قید باشه در عقد الوضع. الان این بیان اول این نگفت که حتما، گفت این عمه در بیان قبلی در مقطع دوم، گفت این بیان که لزوم رو درست میده در قضیه حقیقیه عمه از این است که داره فرض میکنه صحت را، یا داره صحت را میخواد ثابت کنه و عم داره تبرعخص نمی کنه. در مقطع سوم بالاتر میره، میگه اصلا این بیان که به نحو قضیه حقیقی جعل شده حتما باید به نحو عقد در عقد الوضعش مقید باشه به صحت، لذا به درد ما نمیخوره. چرا حتما باید مقید به صحت باشه؟ همون بیان میرزا اینایینی میاره، چون اینجا وقتی شما داری لزوم را ثابت میکنی برای این عقد، خب رتبه لزوم بعد از صحته، متأخر از اونه. اگه متأخره میپرسیم در عقد الوضع قبل از این که لزوم روش بیاد که در عقد الحمل داره میاد، در خود عقد الوضع آیا نسبت کل ما هو عقد عرفی به صحت شرعی چیه؟ چون صحت شرعی این وسط میفته دیگه، لزوم بعدم میاد، صحت قبله. در عقد الوضع نسبت کل ما هو عقد عرفی به صحت شرعی چیه قبل از که لزوم روش بیاد؟ آیا مقیده به صحته؟ آیا مقیده به فساده؟ عقد فاسد میخوام بگیم لازمه؟ آیا مطلق نسبت و صحت و فساده؟ چه صحیح باشه چه فاسد شرعا این لازمه شرعیه؟ یا مهمله؟ اهمال از حکیم که معنا نداره در مقام جعل، اطلاقم که معنا نداره. چرا؟ چون فساد تقیید و فساد معنا نداره، اطلاقم یه شقش فساده معنا نداره. پس لابد مقید به صحته، و اگه در مرتبه سابقه این مقید به صحت شد، داره میگه عقد صحیح اینطوره، لازم الوفاه، عقد صحیح شرعیه. خب اگه این باشه شما باید از خارج اول احراز کنی صحت این را تا این لزوم شه برات درست کنه. شما که شک داری آیا سر قفلی صحیح یا صحیح نیست، نمیتونی با عفو العقود تصحیحش کنی. خیلی بیانه از خودشم بهتر گفتم اینا، چون بعدا مراجعه کنید می اینطوری نگفته. بله الحمدلله، خدا رحمتش کنه. جلو او بارهای همین بحث شده بود. من بله بعضی رفقا مثلا از ما شاگردای قدیمی تر ایشون بودن، میگفت تبیین کن در مجلسی مثلا، همین بحث را شده بود. اما به این شکل بله همینه بیان کنیم مطلب را. من بودم در بعض جلسات اینو این بیان کنیم، بس که بحث مشکلیه. یعنی بیانیشون اونجا نگاه کنیم مشکل واقعه. اما خب الان تا همین مقطع سوم اگه کسی در بیاد بگید که ما اینطوری درست کردیم، بگه اگه به شکل قضیه حقیقه است حتما باید مقید بشه، اونی که در ذهن ایشون بوده که در کلمات دیگه نیامده چی بوده که انقدر ایشون مصره؟ این بوده که نگاه میکنه به محمول، میبینه یه چیز بیشتر نیامده در محمول، اوفو بالعقود. اوفو هم بنا شد ارشاد به لزوم باشه، الان ظاهر عبارت خوش لزومه. اینجا که عطف نکرده صحت و لزوم رو بر هم دیگه، که داری میگیم منزله اونه، عطف نکرده، ظاهرش فقط لزومه، اونم به شکل قضیه حقیقی است. ما بخوایم بگیم این هم صحت هم لزومه، با مقدمه دوم که گفتم مقطع دوم این هم شد، با این مقطع سوم آمد فهمود که نه، حتما صحت باید بیفته تو عقد الوضع و قید بشه. اگه این توشو این دلالت بر لزوم نمی کنه، به درد نمی خوره. خب این را الان چجور جواب بدیم؟ نقطه سوم بالاتر بود دیگه، یعنی در نقطه دوم ایشون یه اهمیت فقط اثبات کرد، با چشم پوشی از این که الان مهمل این مطلق مقید عقد الوضعش اثبات صحت چجوره، با چشم پوشی از این نقطه همینقدر نگاه کرد به این که در محمول لزوم آمده، لزوم که در میره عقد وضع به شکل قضیه حقیقیه، وقتی رفت رو اون، این نسبت به صحت عمه که آیا خود این محمول میخواد صحت را هم ثابت کنه یا نه، داره لزوم را میبره رو عقدی که مقیده به صحته. یعنی میگه کل عقد عرفی ادا کان صحیحاً شرعاً فهو لازمون، فقط اهمیت درست کرد، گفت اهم داره تبر اخص نمی کنه. ها نکته سوم آمده ملاحظه کرده اون شماق میرزا اینایینی را، بگم اونه بگذار کنار، اون چیزی که ایشون میگه خب این به چه نحوه است، مهمله یا مقیده یا مطلقه؟ بله با چشمی او الان ما باشیم و این محمولی که فقط ظاهرش لزومه، این لزومی که رو ثابت میکنه، میگه در عرضش که عطف نشده شهر، این ممکنه یه احتمالش اینست که خود صحت رو هم ثابت کنه بشه در عرض هم منزله واب عاطفه، و ممکن هم اصلا نهی فقط لزوم میخواد ثابت کنه برای عقلی که شرعا صحیحه. الان بابا این که در این که خود محمول الان فی یک چیز بیشتر نیست ظاهر قضیه، فقط لزوم داره ثابت میکنه و ما گیریم در اینجا اگر بخواد دلالت بر صحت هم بکنه به یکی از دو جور میتونه، فقط به این نگاه میکنیم به یکی از دو جور باید دلالت کنه، یا عطف بر لزوم باشه تقدیرا ولی اون نیومده، یا نه داره میگه عقد عرفی اگه صحیح بود لازمه قید بگیره در خود موضوع. این دو احتمال ما داریم، این دو احتمالی که داریم میچینیم با چشم پوشی از این که در عقد الوضع ما یه برهانی میتونیم بچینیم که حتما مقیده، برهان عقلیه، با چشم پوشی از او ما باشیم فقط این دلیل لفظی که لزوم را در ظاهر داره ثابت میکنه و از اون ور میخوام بگیم دلیل بر صحت هم عقص شده، میگیم چه جور عقص شده، آیا عطف بر محمول شده اگه این باشه خوبه، یا نه عطف بر محمول نشده قید در موضوعه اگه اونه به درد ما نمیخوره، ما باشیم هم دلیل لفظی بدون توجه به نکته عقلی، اگه این باشه که دو احتمالی هم که دلالت بر اخص نمیکنه که درست میگه. صحت عقص شده اما چجور عقص شده در رومی نمیگه، چجور عقص شده در موضوع عقص شده اگه اون باشه مقید موضوع، یا در محمول عقص شده که عطف شده باشه بر لزوم، اگر عطف شده خوبه اما اگر قید باشه در موضوع به درد نمیخوره و عم دلالت بر اخص نمیکنه. این مقدمه دومی شده اول مماشات بابا در روی مماشات فرض میکنه که میشه، سومی گفتم مبتنی بر این نکته است که ذهنشونه که دلو تصویبش نکرده که اصلا محمول ما که یه چیز بیشتر نیست فقط نزومه، تقدیرم خلاف اصله، ما اینو ما داریم بیاییم فرض بکنیم درش عطف و برون شده این خودش نمیشه، ما باشیم ظاهر ظاهرش فقط اینه، این در محمول میمونه، اگر صحت در اینجا عطف میشه حتما باید در موضوع عطف میشه، به دو تقریب در سومی داریم میگیم، یکی این که خلاف ظاهره در اونجا که عطف نشده برش چیز فقط همینه، یکی این که در موضوع حتما باید عطف بشه این قید، چرا؟ چون اگه عکس نکنیم یا باید فساد عکس کنیم یا باید لاغ عکس کنیم یا باید اهمال بگیم، اون ستاره که نمیتونیم بگیم فقط باید اینه بگیم، لذا در مرحله در مقطع سوم از یک طرف میزنه این که عطف شده باشه به شکل وابی این صحت در اونجا چون خلاف ظاهره، و از یک طرف ضرورت تقید موضوع را به صحت درست میکنه چون اگر این اگه اون ست احتمال درست میشه نتیجه تقید حتمی میشه، اما در مقطع دوم اینا رو کار نداشت، آمد گفت اگر بنا صحت عقص بشه یا در عقد الحملش باید عقص بشه بشکل عطف یا در عقد الوضعش باید عقص بشه بشکل قید، و اعم دلات بر اخص نمی کنه، وقتی دو احتمالیه چطور میخوای نتیجه بگیرن حتما عطف شده با چش بشه از اشکالات دیگر، در سومی این بیان دیگه میشه در مقطع سوم واضح شد، اینو بعدا تعامل کنید توش همیشه. خب جواب این چی میشه؟ این جوابش باشه برای جلسه بعد دیگه استاد کردیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد. رفقا اونجا اشکالی ندارید؟
من اون استاد دستشون برم
آیش میکنم التماس دعا دارم
خسته نباشید. You are currently the only person in this